سو تربیم پلوی او مهربانه خدای سپارو.
سرخط چنگ گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. حکومت طالبان در واکنش به گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده روی وضعیت حقوق بشر در جهان که در آن طالبان به نقض گسترده حقوق بشر متهم شدند میگویند که ارزش‌های حقوق بشر در افغانستان و کشورهای غربی متفاوت است. در این گزارش آمده است که در سال 2023 وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بدتر شده است. گسترش دامنه اعتراضات به حمایت از فلسطینی‌ها در دانشگاه‌های آمریکا. سرکوب و بازداشت معترضان حامی فلسطین در روزهای اخیر سبب شد تا دانشگاه‌های بیشتری به اعتراضات علیه جنگ اسرائیل در غزه بپیوندند. و 5 تن به شمول یک کودک این تلاش برای عبور از کانال مانچ و رسیدن به بریتانیا جان باختند. این در حالی است که پارلمان بریتانیا روز گذشته قانون اخراج مهاجران غیرقانونی به رواندا را تصویب کرد. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 23 ماه اپریل سال 2024 است و این برنامه با شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب پخش میرسد و همچنین روی در برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز. دینا روزبی هستم و برنامه را با نظر مختصر بر برخی گزارش‌های این ساعت آغاز میکنم. گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده حامی از وخامت بیشتر وضعیت حقوق بشر و خصوص وضعیت زنان و دختران در افغانستان است. جزئیات این گزارش را از همکارم سید عزیز و رحمان خواهیم شنید و تحلیل یافتا این گزارش از مهمان برنامه خواهیم داشت. از سوی دیگر رئیس جمهور ایران در ادامه سفرش در پاکستان امروز از لاهور بازدید به عمل آورده است. جزئیات بیشتر این سفر را مسکا صافی دنبال کرده و در برنامه با ما خواهد بود. شما باشید. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان موارد گسترده نقض حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان برشمرده است. این گزارش که دیروز توسط آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و نشر رسید حاکی است که طالبان به نقض گسترده حقوق بشر من جمله نقض حقوق زنان و دختران الا سرکوبی رسانه‌ها و مداخله در حریم خصوصی شهروندان افغانستان متهم شدند. در گزارش دیگر همکارم سید عزیز و رحمان روزیاتی گزارش دنبال کرده و با ماست. آقای عزیز، کمی بیشتر روی گزارش و خصوص در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و واکنش طالبان به یافتای گزارش معلومات بدهید.
خب، امور رقمی که شما اشاره کردین در این گزارش به موارد متعددی از نقض حقوق بشر در جریان سال 2023 در افغانستان اشاره شده و یکی از این موارد یا موارد عمده به وضعیت حقوق بشر زنان ربط میگیره و در این گزارش آمده است که در طول سال گذشته میلادی به دلیل دستورالعمل‌های متعدد طالبان وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان بدتر شده. همچنان بعضی از مثال‌های از بدرفتاری ها در برابر زنان در این گزارش گنجانیده شده. به طور مثال گفته شده که در 3 ولایت شمالی افغانستان، یعنی ولایت های فاریاب، جوزجان و سمنگان، در میان 90 زن زندانی به دلیل تجاوز های مکرر جنسی بر 16 زن حداقل یا نمی تعداد، یعنی 16 زن حمل گرفتن. همچنان در این گزارش آمده است که طالبان احکام را در طول سال گذشته صادر کرده اند که در مغایرت با مسئولیت‌های جهانی افغانستان بوده است، ولی طالبان همواره بر تأمین حقوق بشر در بشر مردم افغانستان تاکید داشتند و تاکید دارند. امروز هم ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در رابطه یا در واکنش به این گزارش وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که کشورهای جهان یا کشورهای غربی به خصوص نباید که فرهنگ خود را بر مردم افغانستان تحمیل کنه و به گفته آقای مجاهد مردم افغانستان یا حقوق مردم افغانستان بر اساس شریعت اسلام تعریف می شود.
بر اساس گزارش سالانه 2023 وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، حقوق بشر به طور قابل ملاحظه در افغانستان نقض می شود که شامل کشتارها، آزار جسمی شدید، توقیف‌های غیرمنصفانه، اختطاف به شمول ناپدید شدن‌های اجباری، افزایش زندانیان سیاسی، مداخله در حریم خصوصی افراد و مجازات اعضای خانواده به دلیل اتهام تخلفات بستگان آنان و همچنین کشتار گسترده غیرنظامیان در جریان جنگ می‌شود. این گزارش افزوده است:
خبرنگاران نه تنها با خشونت و خودسانسوری مواجهند، بلکه آنان بازداشت نیز می شوند. دسترسی به اینترنت محدود شده، گردهمایی ها و تجمعات مسالمت آمیز مختل می شوند، سفر مردم به خارج از کشورشان محدود شده و مردم نمی توانند از طریق انتخابات آزاد و منصفانه حکومتشان را تغییر بدهند.
طبق این گزارش، وضعیت زنان و دختران در افغانستان در جریان سال 2023 وخیم‌تر شده، زیرا آنان نه تنها از حق کار و تحصیل محروم شدند، بلکه فرامین متعدد طالبان فعالیت آنان را به خانه محدود و محصور کرده است. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، حین نشر این گزارش به تخلفات حقوق بشری در افغانستان توسط طالبان اشاره کرد. This year's report also captures human rights
abuses against members of vulnerable communities. در گزارش امسال تخلفات حقوق بشری علیه جوامع آسیب پذیر نیز ثبت شده است. در افغانستان طالبان فرصتهای اشتغال را برای زنان محدود ساختند، نهادهای آموزشی دختران را مسدود کردند و ضرب و شتم زنان و مردان را به اتهام آنچه آنها رفتار غیر اخلاقی می خوانند افزایش داده است.
در این گزارش همچنین آمده است که در حاکمیت طالبان کودکان به صورت غیر قانونی برای جنگ استخدام می شوند. آزادی رسانه ها، آزادی بیان و آزادی مذهب محدود شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که طالبان به صورت رسمی قوانین حکومت دوره جمهوریت را تغییر ندادند، اما آنان احکامی را صادر کردند که نه تنها در مغایرت با قوانین حکومت پیشین قرار دارد، بلکه با مسئولیت های افغانستان در کنونسیون های بین المللی همسویی ندارند. بر اساس این گزارش، خشونت و تهدید علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله هزاره‌ها، سیک‌ها، هندوها، شیعه‌ها، سلفی‌ها و احمدی‌ها و همجنسگرایان نیز صورت می‌گیرد. وزارت خارجه ایالات متحده به استناد گزارش‌های معتبر گفته است که
طالبان و شاخه خراسان داعش در جریان سال 2023 حتی کودکان زیر 12 سال را برای سربازگیری استخدام کردند. علاوه بر آن، گروه‌های مسلح، شهروندان خارجی، کارمندان صحی مؤسسات غیر دولتی و غیر نظامیان را تهدید، چور و چپاول و اختطاف می کنند.
یک روز بعد از نشر این گزارش، سبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان گفت که کشورهای غربی نباید فرهنگ خود را بر افغان‌ها تحمیل کنند و افزود که ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان و کشورهای غربی تفاوت دارد. بر اساس این گزارش، هر آنچه در مورد حکومت افغانستان ذکر شده به حکومت دوره جمهوریت اطلاق می شود که قبل از اگست سال 2021 در آن کشور موجود بود و ذکر طالبان به این معنا نیست که ایالات متحده این گروه را من حیث حکومت به رسمیت می شناسد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
خب، وضعیت حقوق بشر و محتوای گزارش در قبال افغانستان در این گزارش داشتیم. وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان طبقی گزارش چطور ارزیابی شده؟
لینا جان، گزارش بسیار وسیع است. در این گزارش حداقل 198 کشور و قلمرو در سراسر جهان وضعیت حقوق بشری در اینجا البته به بررسی گرفته شده است. به طور مثال، اگر ما به شرق میانه اشاره کنم، در این گزارش آمده است که به دلیل ادامه تشنج در شرق میانه که مشخصا از اسرائیل، کرانه غربی رود اردن و غزه نام گرفته شده است، گفته که دلیل خشونت ها در این مناطق باعث یا تاثیر ناگوار بر وضعیت حقوق بشری در این مناطق داشته است. همچنان در امی رابطه، یکی از انتقادهایی که همواره از ایالات متحده صورت میگیره ای است که گویا واشنگتن در قبال موضوع شرق میانه رفتار دوگانه را اختیار کرده است. ولی انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، که یک روز قبل در مورد امی گزارش صحبت میکرد، چنین ادعاها را رد کرد.
سانو ایران چه موضوعاتی در این گزارش گنجانده شده؟
خب، پیرامون وضعیت در پاکستان و ایران در این گزارش آمده است که در پاکستان به طور مثال اگر شروع کنم، در طول سال گذشته کدام تغییر مثبت به خاطر بهبود وضعیت حقوق بشری در پاکستان وجود نداشته و به برخی از موارد نقض حقوق بشری مردم در پاکستان اشاره شده. به طور مثال، کشتارهای غیر قانونی، ناپدید شدن‌های اجباری، شرایط ناگوار در زندان‌ها، محدودیت در برابر آزادی بیان و آزادی رسانه ها، تهدید یا خشونت در برابر اقلیت های مذهبی و قومی به شمول پشتون ها و هزاره ها به این موارد اشاره شده و در این گزارش آمده که حکومت پاکستان اقدامات اندکی را به خاطر مجازات کردن آن مقام های رسمی برداشته است که ممکن مرتکب نقض حقوق بشر شده باشند. در مورد وضعیت حقوق بشری در ایران آمده که در طول سال گذشته میلادی وضعیت در این کشور بدتر شده است. به طور مثال برخی از مثال ها داده شده که یکی از اعدامه تبعیض در برابر زنان است، به می ترتیب افزایش 37% اعدام ها نسبت به سال 2022 است، تشدید محدودیت ها در برابر آزادی مذاهب است، کشتارهای غیر قانونی، شرایط ناگوار در زندان ها و سربازگیری کودکان توسط گروه های نیابتی ایران در منطقه، ازدواج های زیر سن، سانسور، گرفتاری ها و پیگرد های غیر قانونی خبرنگاران می باشه. بر اساس این گزارش حکومت ایران به خاطر مجازات کردن آن مقام های رسمی که ممکن مرتکب نقض حقوق بشر شده باشند اقدام نکرده. البته این گزارش در حال نشر شده که رئیس جمهور ایران همین اکنون در یک سفر رسمی 3 روزه در پاکستان است، ولی نه پاکستان و نه هم ایران در مورد این گزارش وزارت خارجه ایالات متحده واکنش نشان نداده، لیکن در گذشته چنین گزارش ها را رد کردند و حتی که ایران خود ایالات متحده را به نقض حقوق بشر در شرق میانه و در جهان متهم کرده است. لینا جان.
بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر. در که شنیدید گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر از تخطی گسترده حقوق بشر و خصوص حقوق زنان در افغانستان خبر می‌دهد. گزارشی که طالبان آن را رد می‌کنند و می‌گویند که ارزش‌های حقوق بشر در افغانستان متفاوت‌تر از معیارهای بشری در غرب است. دلیل بشری مازور از خانم زهرا نادر، مسئول و بنیانگذار رسانه الکترونیکی زن تایمز، می‌شنویم که تا برداشت خود را روی گزارش و واکنش خود را با شما در میان بگذارند. خانم نادر، سلام و سپاس از وقتتان. شما از طریق رسانه زن تایمز با زنان در نقاط و شرایط و مناطق مختلف افغانستان در تماس هستید. برداشت شما در قبال یافته‌های گزارش چیست؟ آیا تایید میکنید که وضعیت حقوق زن و دختر در افغانستان تحت زعامت طالبان و خیمتر شده؟
سلام لینا جان، تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین که ما در اینجا صحبت بکنم. ما به عنوان خبرنگار و همکارای ما در زن تایمز بارها گزارش های مختلفی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان دادیم و امون نگاه ما نگاه پوشش حقوق بشر در افغانستان است. اما چیزی که و به این دلیل گزارش وزارت خارجه آمریکا برای ما جدید یا نو نبود، بسیاری از یافته ها برای ما ملموس بود و ما سر از او گزارش داده بودیم قبلا. اما اونجا برای من سوال است، من می‌خوام بدانم که آیا ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که به طالبان مشروعیت داد با امضای توافقنامه صلح در سال فوریه 2020 اقدام بعدی از چه خواهد بود؟ چون فعلا طالبان بعد از اون توافقنامه که با اون امضا کردن مشروعیت گرفتن و آمدن به زور قدرت از افغانستان گرفتن و این فجایع و نقض حقوق بشر آشکاری که ما می‌بینیم و همچنین در این گزارش و از او ذکر شده توسط طالبان انجام شده، و سوال من این خواهد بود که این کشورها یا فقط به دادن گزارش اتکا خواهند کرد یا میخوان اقدامی هم در این مورد بگیرن، چون که تا جایی که ما میبینیم حداقل در نزدیک به حداقل 3 سال نشده، ولی کمتر از 3 سال گذشته که ما میبینیم هیچ اقدامی عملی صورت نگرفته که طالبان رو مجبور کنه که بعد از این احکام ضد انسانی و احکامی که باعث نقض قوانین حقوق بشر شده روی دست بگیرن. و ما بیشتر سوال می هستش که اقدام چه خواهد بود.
خب شما علی از گزارش تحقیقاتی رسانه زن تایمز روی مفقود شدن ده‌ها زن در افغانستان آغاز کرده، کمی روی این گزارش تحقیقاتی معلومات بدین.
تشکر جان. ما امروز یک آرشیوی را راه اندازی کردیم که ما در این آرشیو فعلا 49 مورد خشونت علیه زنان فعال را در افغانستان مستند کردیم که این شامل 34 مورد دستگیری، 1 مورد ناپدید شدن و 14 مورد قتل زنان میشه. و وقتی میگم که ما به عنوان زنان فعال که یاد میکنیم، منظوری هستش که نقش فعالی که این زنان داشتن ممکن است که در خشونتی که اونا تجربه کردن یک نقشی داشته باشه. و من میخوام مثال بتوم از انواع قضایایی که ما تا حال مستند کردیم. به طور مثال ما در ولایت بغلان یک دانه مورد رو مستند کردیم که یک معلم پس از اینکه کار خود از دست داده، وقتی کلیسای دخترانه در افغانستان بسته شده، این معلم کار خود از دست داده و برای اینکه این معلم نانآور خانواده خود بوده، مجبور شده که بره به تدریس خصوصی برخی از دانش آموزای خود در خانه از اونا بپردازه و از این طریق به اصطلاح نانی برای خانواده خود به دست بیاره. و اما طالبان چیکار کردن؟ طالبان در جواب ازی آمدن اعضای خانواده ازی را احضار کردن و از اونا خواستن که و به اونا گفتن که این زن داخل کود فاحشه هست و باید اجازه داده نشود که به بیرون از خانه بره. و بعد از اینکه خانواده زیبرینا تشریح دادن که هیچ راهی برای این زن وجود نداره که درآمد خود به دست بیاره، این نیاز داره که نان بخوره، اگر شما مکتب و شغل از این رزی گرفتین حداقل به یک کار دیگه بیفتین، و متاسفانه بعد از او این زن در نزدیکای خانه خود کشته میشه و هیچ پاسخگویی از او صورت نمیگیره و در مساجد هم اعلان میشه که زن فاحشه بوده و به خاطر این دلیل کشته شده. این او قضایایی است که ما مستند کردیم و یک کار دوامدار خواهد بود و ما میخواهیم که کار ادامه بدیم، هرچند فعلا در زیر سایه طالبان ما امیدی برای به دست آوردن عدالت نمیبینیم، ولی ما فکر میکنیم شاید این برای آینده به عنوان یک سند استفاده شود.
طالبا بار دیگه مثل همیشه یافتای گزارش مثل گزارش های سابق در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر و زن در افغانستان رد کردن و ادعا میکنن که اونا بر اساس شریعت حق زن را تامین میکنن و معیار و ارزش های حقوق بشر در افغانستان متفاوت تر از غرب است. به نظر شما عملکرد طالبا در قبال زنان بر اساس شریعت است؟
تشکر نجات. ما اول باید به سوال بپردازیم که تالی کدام گزارش بین المللی، چه از طرف آمریکا، چه از طرف به طور خاص سازمان‌های بین المللی مثل دیدبان حقوق بشر یا سازمان ملل نشر شده که به جنایات طالبان پرداخته باشه و طالبان مسئولیت گرفته باشه و او رو پذیرفته باشه که بله ما این کار انجام دادیم. مسلماً دروغگویی یکی از چی میگن وسیله استش که سخنگوی طالبان همیشه او رو استفاده میکنه و من خودم موردی رو به یاد ندارم که طالبان گزارش اینچنینی رو تایید کرده باشن. اما سوال بعدی شما در مورد این که واقعا اینا اسلامی هست، من فکر میکنم که اسلام را طالبان خلق نکردن، اسلام پیش از طالبان هم وجود داشته و ما کشورهای اسلامی زیادی داریم در جهان که انواع مختلفی از اسلام را اونا در کشور خود اجرا میکنن و اعمال میکنن، اما هیچ کدامشان به اندازه طالبان مرتکب جنایات بشری و به طور خاص جنایت علیه بشریت نشدن و به طور مثال او مثلا هیچ کشور اسلامی تا حالا زنا را از حق تحصیل منع نکرده که طالبان این کار کرده، از حق کار منع نکرده که طالبان این کار کرده. ما باید به این درک برسیم که او چیزی که طالبان امروز در افغانستان به نمایش میگذارد در حقیقت زاده ذهن یک تعداد ملای افراطی مقشوی شده در مدارس دینی پاکستان است که به ضرورت تایم و زمانی که اونجا بوده اونا مقشوی شدن و امروز آمدن باورهای خود را به نام اسلام و به نام دین سر مردم افغانستان پیاده میکنن. متاسفانه
ممنون و سپاس از شما زهرا جان که برداشت و تحلیل خود را ارائه کردیم. امیدواریم در آینده جزئیات بیشتر گزارش تحقیقاتی را که روی دست گرفتین هم داشته باشیم. موفق باشین. تشکر. رئیس جمهور ایران امروز از شهر لاهور بازدید به عمل می‌آورد. از سوی دیگر دامنه اعتراض‌های مؤسلین در آمریکا در دانشگاه‌های این کشور به حمایت از فلسطین گسترش یافته است. این خبرها و دیگر اخبار جهان را داریم که بعد از این وقفه مشاهده خواهید کرد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و هیئت همراه سرگرم بازدید از پاکستان هستند و امروز به شهر لاهور سفر کردند. جزئیات بیشتر این سفر از همکارم مسکو صافی می‌شنویم که از پاکستان با ماست. مسکو جان، رئیسی تا حال با رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان و برخی از مقامات ارشد پاکستان ملاقات کرده، آیا موضوع افغانستان هم در این ملاقات‌ها بحث شده، مطرح بوده یا خیر؟
خب نخست از همه در ملاقات هایی که میان مقامات پاکستانی و هیئت بلندپایه ایران که در رأسش ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران قرار دارد در رابطه با موضوع افغانستان چیزی به نظر نرسیده، آنچرا که خودم تعقیب کردیم رسانه های پاکستانی و همچنان از طرف وزارت خارجه پاکستان، زیرا هدف اصلی این سفر به پاکستان پس از دوره پرتنش میان ایران و پاکستان میباشه که در ماه جنوری حملاتی که بر قلم روی دیگر این دو کشور انجام داده برای بهتر سازی روابط می باشه و آنچرا که ملی حلودی دیپلمات پیشین و همچنان کارشناس روابط بین الملل هم گفته که یک فرصت خوبی می باشه این سفر برای اثرگیری روابط میان این دو کشور. و همچنان در حال حاضر در شرایطی که ایران با اسرائیل قرار دارد، پاکستان را یک پشتیبان خوب خود می بیند و همچنان کشور نزدیک است و به خاطر بهتر سازی اعتماد هم این سفر گرفته شده و آنچه که شما گفتید پرزیدنت ابراهیم رئیسی امروز به شهر لاهور رفتن و در آنجا با مریم نواز که صدر اعظم پنجاب می باشه هم ملاقات داشته و در رابطه با موضوعات فرهنگی و ارتباطات مردمی هم گفتگو کرده. البته عصر امروز پس از لاهور به کراچی هم سفر کرده و در آنجا به آرامگاه قائد اعظم هم حضور پیدا کرده و قرار است که امشب را در کراچی سپری کنه و فردا دوباره به ایران برگرد.
بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر. برنامه را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می‌دهیم. یک مقام پلیس بریتانیا امروز سه‌شنبه می‌گوید که 5 تن به شمول یک کودک در یک کشتی مزدحم جان خود را حین عبور از کانال مانش از فرانسه و سمت بریتانیا از دست دادند. این کشتی کوچک حامل 110 مهاجر بود. مقامات گفتند که چند تن در این واقعه مفقود و یا نجات داده شده است، اما افزودند که عملیات جستجو برای نجات افراد ادامه دارد. سازمان های بین المللی حقوق بشر طرح بریتانیا را برای فرستادن برخی از پناهجویان به رواندا بعد از تصویب قانونی در پارلمان این کشور که اجازه آغاز پروازهای اخراج پناهجویان را در آخر امسال می‌دهد محکوم کردند. اداره ماجرین سازمان ملل متحد و سازمان حقوق بشر اروپا موسوم به شورای اروپا از بریتانیا خواست تا روی این طرح خود تجدید نظر کند، زیرا نگرانی ها را در مورد اینکه این قانون حفاظت از حقوق بشر را تضعیف می‌کند و به همکاری بین‌المللی در قبال رسیدگی به بحران جانی ماجرین صدمه می‌زند برانگیخته است. این واکنش در حال تبارز یافت که ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا دیروز بیان کرد که این پروازها به رواندا بین 10 تا 12 هفته آینده آغاز می‌شود. والکر ترک کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تخریب شفاخانه های ناصر و الشفا در غزه و گزارش ها مبنی بر موجودیت گورهای جمعی حاوی صدها جسد در آن را وحشتناک خواند. مقامات فلسطینی از پیدا کردن اجساد در گورهای جمعی در شفاخانه الشفا در خان یونس بعد از ترک این شفاخانه توسط نیروهای اسرائیلی خبر دادند. روینا شمدانسی سخنگوی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز گفت که نیاز است تا زنگ خطر را با کشف این اجساد به صدا درآورد. بر اساس گزارش‌ها این اجساد در زیر انبوهی از زباله دفن شده و شامل اجساد زنان و افراد کهنسال می‌شد، در حالی که دست برخی از آنها از عقب بسته شده بود. این به گفته وی بیانگر نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و نیاز به تحقیق دارد. آقای ترک حملات اخیر اسرائیل را به غزه نیز محکوم کرد که در آن اکثرا زنان و کودکان کشته شدند. او همچنان در مورد حمله تمام عیار اسرائیل بر رفح هشدار داد و گفت که این حمله میتواند منجر به جنایات و جرایم بیشتر گردد. دامنه اعتراضات به حمایت از فلسطینی ها در دانشگاه های امریکا در حال گسترش است. سرکوب و بازداشت معترضان حامی فلسطین در این دانشگاه ها در روزهای اخیر سبب شده تا دانشگاهی بیشتری به اعتراضات علیه جنگ اسرائیل در غزه بپیوندند. معترضان که اکثرشان دانشجویان دانشگاه‌های مشهور امریکا مانند دانشگاه کلمبیا، یال و هاروارد هستند، خواهان قطع رابطه این دانشگاه ها با اسرائیل و شرکت های تولید سلاح شدند.
محصلین دانشگاه های مختلف امریکایی در ایالت های نیویورک و کنتیکت در حمایت از مردم فلسطین دست به اعتراضات زدند. در دانشگاه کلمبیا در نیویورک پلیس ده ها محصل را بازداشت کرد. در اوایل روز دوشنبه این دانشگاه صنوف حضوری محصلین را به خاطر بالا گرفتن تنش ها و اعتراضات لغو کرد. حداقل 100 محصل تاکنون بازداشت شدند. محمد خلیل یکی از محصلین دانشگاه کلمبیا است.
دانشگاه به ما دستور داد که وضعیت را اداره کنیم، اما خودشان پلیس را اینجا آوردند که محصلان نمیخواستند. آنچه محصلان میخواستند روشن است، فقط میخواستند در حمایت از محصلانی که توسط پلیس بازداشت شده اند و از دانشگاه تعلیق شده اند راه پیمایی کنند. اما فضا اکنون تغییر کرده. قبلا شمار زیاد محصلان از تاکتیک هایی که دانشگاه استفاده میکرد هراس داشتند، اما در حال حاضر نمیترسند.
صدها اعتراض کننده از دستور ترک محل تجمعشان از سوی دانشگاه سرپیچی کردند. آنها شعار می‌دادند که مقامات دانشگاه نیویورک باید از هر نوع حمایت جنگ اسرائیل علیه غزه دست بکشند. محصلین در چمن دانشگاه کلمبیا به سخنرانی علیه اسرائیل پرداختند و از مردم فلسطین و مقاومت آنها تمجید کردند. منصوبین پلیس در جاده های منهتن برای جلوگیری از درگیری پلیس و محصلین جابجا شدند. یکی از استادان دانشگاه کلمبیا در سخنرانیش پس از لغو کردن صنوف حضوری محصلین خواهان آزاد ساختن محصلین از قید پلیس شد.
ما از دانشگاه برنارد و کلمبیا می خواهیم تا تعلیق و اتهامات علیه محصلان را لغو کنند و از ریکارد محصلان باید پاک شود و تمام حقوق و امتیازات آنان سریعا برایشان برگردانده شود. ما می خواهیم هیچ نوع اقدام انضباطی بدون طی مراحل علیه محصلان اعتراض کننده گرفته نشود و بدون مشوره هیئت اجرایی دانشگاه نباید در داخل محوطه دانشگاه به پلیس اجازه ورود داده شود.
در این میان شمار از محصلین یهودی میگویند قسمت اعظم انتقادات از اسرائیل به یهود ستیزی مبدل شده و سبب شده است که آنها احساس امنیت نکنند و ادعا میکنند که گروگانهای اسرائیل پس از ماها هنوز در قید حماس باقی ماندند. از سوی دیگر در دانشگاه یل در ایالت کنتیکت حداقل 45 محصل بازداشت شدند و راهپیمایی محصلین در حمایت از مردم فلسطین ترافیک را مختل ساخته بود. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
و چند خبر دیگر توجه کنید. وزارت خارجه چین گزارش های توقیف افراد در اروپا با زن جاسوسی برای چین را رد کردند. وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیجینگ گفت که این گزارش ها چیزی فراتر از ترویج هیجان روی هدف بدنامی و سرکوبی چین نیست. این واکنش چین در حال ارائه شد که سرمالان در آلمان تایید کردند که یک مرد که برای یک عضو پارلمان اروپا کار میکرد و زن جاسوسی برای چین توقیف شد. خبران سه آلمانی دیگر نیز به اتهام فراهم آوری زمینه انتقال اطلاعات مربوط به تکنولوژی به چین توقیف شدند. دیروز دوشنبه دو مرد دیگر در بریتانیا نیز به اتهام جاسوسی برای چین متهم گردیدند که یکی از آنها کارمند سابق پارلمان بریتانیا بود. رئیس ستاد فرماندهی بخش هند اقیانوسی اردوی آمریکا امروز سه‌شنبه ابراز داشت که افزایش بودجه دفاعی چین با توجه به وضعیت بد اقتصاد آن کشور نگران کننده است. جنرال جان اکیلیونو با خبرنگاران در توکیو گفت که اقتصاد چین به دلیل تنش در سکتور املاک تضعیف شده و آنچه رشد رسمی آن خوانده می شود واقعی نیست. وی از الفاظ و اقدامات مهاجمانه‌ای رو به افزایش چین در آبهای بحیره جنوب و شرق چین و در قبال تایوان انتقاد کرد. اکیلینو رژیم کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را نیز به دلیل مصارف نظامی آن کشور در حالی که مردم آن با کمبود مواد غذایی مواجهند مورد انتقاد قرار داد. حزب کانگرس که حزب عمده مخالف در هند است کاربرد واژه نفوذی ها برای مسلمانان را توسط نرندرا مودی صدر اعظم هند عمیقا نابجا و ناشایسته خواند. مودی این کلمه را در خطابه در ایالت راجستان در قبال احتمال برنده شدن حزب کانگرس و دادن منابع به مسلمان ها استفاده کرد. منتقدین مودی میگویند که از زمان به قدرت رسیدن مودی تنوع مذهبی و سکولاریسم در هند مورد تهاجم قرار گرفته است. وانا حزب حاکمه بی جی پی و مودی را به ترویج عدم تحمل پذیری مذهبی و گاهی خشونت متهم میکنند. این اظهارات صدر اعظم هند در حال ابراز شد که انتخابات سراسری در این کشور بر روز جمعه آغاز و تا چند هفته دیگر ادامه می‌یابد.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می‌رسد و آنچه می‌شنویم منعکس کننده آنچه می‌بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می‌رویم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می‌شود، اعتماد از بین می‌رود. رویاها، آرزوها و خواهشاتمان برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای آمریکا ما روایتگر گزارش‌هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می‌شوند. ما در صدای آمریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می‌سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می‌کنیم.
این بود آنچه در افغانستان و جهان گذشته. برنامه دیگر شب و روزتان بخیر.